انشالله قصد صحبت باشه، بلکه حتی حداقل یه نفر تو کلاس اخلاص هم داشته باشه افزون بر قربت، که صدق حالا یه نفر دیگه که صدق طبیعی بکنه، که یه نفر لااقل درسش مقبول باشه، که اگه یه نفر هم تو کلاس درسش مقبول باشه فرشتگان هم میان، نورانیت هم میاد، اون اثر وضعیش همه ما رو بهرمند میکنه. رسای نکنه انشالله. ما سعی اونو میکنیم ولی تضمین نداره. من همیشه اول درس همه درسام یه لحظه مکس میکنم تو ذهنم میارم که این دیگه لله، این اولش، ولی خب نمیمونه دیگه، یه وقتایی وسط درس، یه رو بعد، 20 دقیقه بعد، 5 دقیقه بعد، یه دفعه میدیم پرید. حالا تو همه جا پیش میبینیم. خب نمیدونم اونایی که تو درس مکاشفهشون درس میده سخت میشه، چون مثلا میبینه هنیش کنم اینا حضور قلب نداریم، وای اصلا نوری نیست، آدم انگیزه شو از دست میده، اصلا میگه بابا ما چی دارم درس میده. بعضی جا خوب آدم شهود نداشته باشه، میگه انشالله دارن، با همون انشالله انگیزه پیدا میکنی ادامه میدی. خب بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مقدمه واجب بود. دوستان گفتن سال جف سالا رو اول بگیم نذاریم آخر، گفتیم باشه. سال عرض کردیم 7 تا سال هست تو این بخش مقدمه واجب تا اول بحث، یعنی 7 تا مبنا هست تا اول بحث اون مقدمه های صحت و وجوب هست. اینا رو از کفایه جواب دادیم، بعد اومدیم سر وقت مرحوم نائینی در فواید اصول. سوال اول این بود که مسئله مقدمه واجب فقهی است یا اصولی، که عرض کردیم ثمرش توی جواز تقلید، البته اجماعی نیستین ولی خب حالا ما قائلیم، شما هم شاید قائل باشید، ثمرش تو جواز تقلیده. و مرحوم آخوند گفتیم مسئله اصولی است، مرحوم نائینی هم گفت اصولی است، و علت چه بود که هر دو میگفتن استنباطی است، چون بحث سر ملازمه است، بحث از ملازمه هم استنباطی است، نه بگید تطبیقی. تنها نکته این بود که مرحوم نائینی در تفسیر استنباط یه مبنایی داشت و اون مبناش بگید اضافه کردن قید کبرویت بود و از اون مبنا استفاده میکرد، باز ملازمه چون کبروی بود باز مشکلی درست نمیشد، ولی به هر حال ایشون اضافه میکرد، در حالی که مثلا ما مختارمون کبرویت نبود، ما مثلا یه عاشق جواد بودیم، مغایرت قاعده مبحوثون انها با مسئله مختابه بیش از مغایرت کلی و فرد باشه، اینو گفتیم استنباط، که باز همین استنباطی بود. چی؟ اینا رو شما نبودیم و نه تو تمهیدی سال اول نبودیم، تمهیدی سال اول عرض کردم که اینجا همونطور که آخون میگه معیار غرض مدونه، آستابالحسن هم میگفت، ما هم تو علوم عالی همینو قائل بودیم، غرض مدون مهمه، مدون علم رجال قاعده رجال رو برای استنباط حکم شرعی بنا نکرده، ولو در استنباط هم مفیده، مثلا شما میخواید حجیت استصحاب رو در شبهات حکمی بحث بکنید، خب میاد از قواعد رجال تو سند بعضی از روایات هم استفاده میکنید، مثل مکاتبه قاسانی، ولی بحث حالات قاسانی برای استفاده در استنباط حکم شرعی بنا نشده، لذا قاعده رجال داخل اصول نمیشه، قاعده رجال داخل فقه نمیشه، چون غرض مدون رو ما تو علوم عالی حساب میکردیم نه غرض محصل را. بله شناخت احوال راویان بله موضوعیت داشت، یعنی مدونه. نه نه نه، شما لذا میدید علومی مثل مشابه رجال یا مشابه تراجم در کشورهای دیگه هم هست که اصلا مسلمون هم نیستن، خود شناخت شخصیت ها، خود شناخت ناقلین، خود نویسندگان، خود اینا خودش دانشه، که ما بدونیم آقا نویسندگان کیان، مثلا این فهرست هایی که ما داریم میام کتبمون و مؤلفین کتب رو معرفی میکنیم. اینطور ببینید عالی و عصایی رو من تو اون تعمیلی عرض کردم که این یه علمی که برای یه نفر حالت عالی داره، کس دیگری ممکنه با او برخورد عصایی پیدا بکنه. ما اون نقطه آغازش رو حساب میکنیم و الا همین اصول هم ممکنه برای یه نفر خودش هدف بشه، یعنی هدفش فقط یاد گرفتنه بگید اصول باشه یا تو منطق فقط منطق باشه، ولی ما تدوین علم رو حساب میکنیم نه محصل علم. تدوین علومی مثل رجال برای استنباط احکام شرعیه فرعیه نیست، ولو در استنباط احکام شرعیه فرعیه هم بگو مفیدن، ولی برای این تدوین نشدن. یعنی شما مثلا و حتی کارکردهای کلامی بیشتر مد نظر بوده توی قضیه صحابه. بذار یکم تاریخ بگم این جواب های نکنام اشاره شو شد. همین میخوام همینو بگم. شما اولین کتاب رجالی که داریم توی شیعه کتاب کیه؟ ابی رافع، عبیدالله ابن ابی رافع، که از کی بود؟ اصحاب امیر المؤمنین بود، بارک‌الله. بعد چی شد که این کتاب رو نوشت طبق نقل؟ بعد از جریان که حکومت و معاویه گرفت از امام حسن، بعد شروع کردم مطالبی رو به امیرالمومنین منتسب کردم و نسبت دادم. بعد عبیدالله بن ابی رافع اینو نوشت که آی مردم، مثلا اینایی که میان حرف از حضرت علی نقل میکنن، اصلا اصحاب از علی کیا بودن و اینا مثلا یه غیر مستقیم، یعنی یه سری از اینا جز اصحاب نیستن یا یه سری از اینا که از اصحاب بودن مسئله دار هستن. از اینجا رجال شروع شد. برای این غرض خود، یعنی غرض از تدوین استنباط احکام شرعیه فرعیه بگید نبود. خب میدونم این که فقط تو مال استنباط احکام نیست، احکام فقهی هم ولو از اینجا شما بگید بگو استفاده می کنید در استنباط احکام، ولی بس فقط دیگه مال استنباط احکام نیست. مثلا علم رجال برای معرفی کردن راویان بنا نهاده شد که اینم محدود به فقه بگید نبود، ولی در فقه هم البته مفیده، کما اینکه ادبیات عرب هم همینطور، اون تاریخ هم همینطور، اینها برای فقه بنا نشده. توی علوم اسلامی تنها علمی که میشه به لحاظ تاریخی محکم گفت که برای فقه بنا شد هرچند در غیر فقه هم بگید مفید بود، اصول فقه بود. اصول فقه رو خود فقها برای گیرا خودشون هستش برپا کردن، منتها عملا در غیر فقه هم مؤثر بود هم قابل استفاده بود. نمونه‌هاش هم شما میبینید، تأثیر مبادی مرحوم نائینی مثلا در بحث قرینه سیاق در شاگردش علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان، یا تأثیر مبانی شیخ طوسی در نحوه استظهار و مباحث الفاظ در تفسیر طبرسی در کتاب مجمع البیان. اما خب اینا برای تفسیر ننوشتن، ولی در علومی مثل رجال و اینها حتی اینم نبود. الان ما اونجا گفتیم از طریق غرض مدون اینها جدا میشن از اصول، اینها رو توی تعمیدی سال اول عرض کردن. ما اونو که قبول داشتیم هنوز هم بگیم بله. ببینید اینها رو اگه یادتون باشه اونجا از خود آستاب الحسن اینو گفتم، که خود آستاب الحسن هم اینو داشت که اصولیین میان میرن تو فقه یه چیزایی گیر دارن، خب فقها بعد یه وقت میرن این چیزایی که نیاز دارن در سایر علوم بگید هست و به اون مقداری هم که اینا نیاز دارن اومده، اینا رو اصلا بحث نمی کنن. اما وقتی که به یه بحثی میرسن که در علوم دیگه بگو نیامده، یا اگر اومده اون مقداری که اینا نیاز داشتن نیامده، اینا رو ور میدارن و میان اینجا بحث میکنن، فارغ از این که ماهیت این بحثا چگونه است، عقلیست، تاریخیست، نقلیست، که اینا لذا میگو کشکول. آستاب الحسن میگو ما هم همین رو قائل بودیم و همونجا هم عرض کردیم، هنوز هم میگیم. اصلا استطراد دیگه به این شکل نیست، ما اینا رو از آستاب الحسن گفتیم. شما وقتی میاد یه میز ذاتی قائل میشید یه سنخ ذاتی قائل میشید، بعد هر چی این سنخ ذاتی رو نداشت اسمشو میذارید استطراد. ما اصلا اینطوری قائل نشدیم دیگه، همون اولم که گفتیم ما غرض اومدیم جلو، بعد گفتیم نهایت استطراد. اگه یاد باشه اون موقع هم اینو گفتم که چون غرضم یه امر استاندارد بین المللی نیست، نهایت اینه که یه آقایی فکر میکرد تو غرضی که داره، یعنی فکر میکرد این مسئله به درد استنباط میخوره و آورد، و شما فکر میکنید به درد نمیخوره، شما استطرادی میدانید، برای اون نفری که آورد استطرادی نبود و هاکذا. اینا را همونجا توضیح دادم. آره، لذا ما مسئله اینطوری بود توی بحث توسعه و تزریق علمم همینو عرض کردیم. لذا گفتیم فوقش این میشه که حالا یه کسی دیدگاهش میشه دیدگاه رایج، مقبولیت پیدا میکنه، بعد اونی که به نظر او استطرادیست به نظر اکثریتم استطرادی میشه، اون موقع این اگر از اصول حذفش کرد بقیه هم میزدن کنار. مثال هم زدم از حذف بعضی از مباحث. آره، و بعد به محض اینکه این ارتکاز عمومی اهل این علم عوض بشه، یه کسی بیاد مبانیش مبنای مقبول بشه که اتفاقا ممکنه همون بحث استطرادی در نظر یه گروه به نظر او بیاد اصیل بشه، ببینید مبنا هم تو اصول عوض میشه و همین بحث تو قالب اصولی هم میاد. و مثلا براتون زدم اون موقع حق و طاعه رو فکر کنم مثال زدم که حق و طاعه رو از زمان علامه بعد گذاشتن کنار، چون ارتکاز ذهنی علامه که به درد غرض نمیخوره، محل میشه برامون. شهید صد فکر میکنه میخوره، آورد و خلاص طرفدارش هم دارن بحث میکنن، و در آینده هم همین مسیر خواهد بود. اینا یه استاندارد بین‌المللی نداره که شما بگی این خارج، همه هم باید بگن خارج، یا شما بگی داخل همه بگن داخل. این شکلی نیست. اینا رو ما تو اول اصول تو بحث تمهیدی عرض کردیم. ما هم قائلیم، حتی آستاولحسن اینو در اصول میگفت، ما هم تو اصول قائل بودیم، متا اینا در همه علوم میگفتن، ما قائل به تفصیل بین عالی و اصالی بودیم. در عالی غرض رو میگفتیم، مثل همینا غرض مدون هم میگفتیم، اما در اصالی تمایز رو به موضوع بهتر میدونستیم. بله، اینا راجع به سوال اول بود که در حقیقت اینجا شما اونایی که الان سال اول بودن که تو تمهیدی سال اول اتخاذ مبنا کردن، الان باید مبنا خودشون رو بگید تطبیق بدن و بگن بنابر مبنای من این میشه، و این روند که بره جلو کم 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 شما به سالهای آخر مثلا اصول که میرسید دیگه هم مبانی خودتون کامل داره میشه، هم مبانی استادا رو و استاداتون رو میدونید، و حتی میگه اینا چی باید بگن و اگه غیر این بگه مثلا داره اشتباه میگه، بعد همینو بگه، و اون دیگه یواش یواش زمانی میشه که دیگه شما نیازی به رفتن به درس بگید نخواهید داشت. بله، و اینم که میگم اتخاذ مبنا، مثلا این 9 تا رو بگیرید، بعد چند تا چند تا کمتر که میریم جلو این لیست شما چی بشه؟ کامل بشه، تا بعد مجتهد ان شاء الله تحویل داده بشه، حالا تا اصولش درست بشه، حالا رجال و چیزا دیگه هم بعدم میشه تطبیق همینا در فقه که دیگه میشه مجتهد متجزی ان شاء الله، که درس خروجی اجتهادی داشته باشه، نه فقط یه سری افراد که فاضلن اطلاعاتشون زیاده، نه مجتهد بشه. و اگه اینجوری هم کار نکنید نمیشید، مثلا اگه همون سال اول اتخاذ مبنا نکرده باشید الان هم نمیتونید مبناتون رو تطبیق بدید. اینطوری 500 سال هم درسید البته عالم میشید، ملا میشید، حتی بعد از یه مدت هم حرفا تکراری میشه براتون، چون مطلب اون رو شنیدید، و چون خودتون مبنا ندارید مجتهد نیستید. برات سوال دوم این بود که ما روش بحثمون باید چی باشه. اینو بریم تو مباحث الفاظ یا تو ملازمات عقلیه. ثمرش کجا بود؟ گفتیم برای اونایی که به میز ذاتی قائلن مثل شهید صدر، یا به سنخ ذاتی قائلن مثل مرحوم امام، این سال ثمر عملیه نداره، چون فقط مثل این بوده که اینو کجای کتاب بذارن و الا چیزی عملا عوض نمیشه. ولی برای ماها که میز ذاتی قائل نبودیم، سنخ ذاتی قائل نبودیم، پیرو کشکول اصطبالحسن اصفهانی بودیم، میگفتیم اینا خیلی مهم میشه، چون روش بحث عوض میشه. ما یه روش واحد برای موضوع قائل نبودیم دیگه، اگه اونایی که سال اول بودن مثل اصطبالحسن، میگفتیم این هر قسمتش یه روشی بگید میطلبه. لذا برای اون مهم بود که این کجای علم اصول بحث بشه. خب آخوند گفتش که ملازمات عقلیه، یعنی روش میشه روش عقلی. ما هم همینو قائل بودیم، مرحوم ناینی هم همینو قائله، یعنی معتقد بحث عقلی میشه. فقط نکته ای که اینجا مرحوم ناینی اضافه تر میگه که در کفایه نبود، این بحث مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه رو هم مطرح میکنه، تو کفایه دیگه نبود. و اون به این صورته که همون جایی که شما میگید روش عقلیه، پس ثمره رو فهمیدید. اگه اونجا به میز ذاتی شهید صد قائل باشید یا به سنخ ذاتی امام، بحث راجع به این که این کجا قرار بگیره ثمره عملیه نداره. فقط اینکه کجای کتاب بذارم عملا، بخاطر اینکه معتقدید اصول یه سنخ داره یه روش داره، پس همیشه باید با همین روش بگید. امام تصریح میکنه که باید عقلایی بحث بشه اصول، و جایی که آش محمد حسین ها میرن روی دقتهای عقلی، امام مؤدبانه و آسد مصطفی خمینی خیلی مهاجمانه حمله میکنن که اینها خلط اعتبار و تکوین کردن، چون معتقدن یه روشه. شهید نه، ظهورات هم اینا عقلایی بحث میکنن. نگاه کن توی خود امام بحث، یعنی به عرف خاص توضیح میدن. آره به عرف خاص توضیح میدن، ما این شکلی نیستیم. و لذا جاهایی هم که میبینن مثلا آخوند به طور خاص که حالا چون تو کفایه هست یا دیگران، مثلا از این بستر میرن بیرون، مثلا ناینی خیلی جاها از عرف خاص خارج میشه میره تو عرف عامی که مقبولیت خاص بگید نداره، یعنی عرف عقلا نیست، یا آش محمد حسین از عرف خاص خارج میشه دقت عقلیه ایجاد میکنه، دقت عقلیه که جنبه عقلایی نداره. نگاه کنید امام و آس مصطفی خمینی اینا دوتاشون مثلا آزمون خیلی روشن همینجا حمله روشی میکنن و میگه ما این رویه رو نمیپسندیم. اینا به آش محمد حسین میگن خلط اعتبار و تکوینه، به ناینی هم دوباره همینو میگن، منتها اون از این جهت گستره ترش کرده، این از این زیغ تر کرد. اینا اینجوری هم. شهید صدر هم همینه. شهید صدر هم جاهایی که نکته عقلی باشه که عرف خاص یعنی عقلا اون رو برنتابند، اینجا میاد همون عرف خاص رو میگیره دقت عقلی رو بگید کنار میذاره. پارسال هم داشتید اون تعبدی و توسلی یادتون باشه. خب ما اینا رو قبول نداریم دیگه، ما چون میز ذاتی قائل نیستیم، خدمت شما را سنخ ذاتی هم قائل نیستیم، یه روش واحد برای کل اصول قائل نیستیم. به همین جهت تو هر بحث اصولی همون جا باید اتخاذ مبنون که اینجا باید چه روشی باید بحث کرد. بعضی جا معتقدیم به دقت عقلیه باید بحث کرد ولو عرف خاص یا عقلا هم نفهمند. لذا پارسال هم تو تعبد توسلی یادتون باشه اینو اشاره کردیم، شهید صدر داشت، گفتیم اینجور جایی که میاد رو دقت عقلیه یادتون باشه، حتی اگر عرف خاص هم نفهمند ولی عقل محال بداند، ما همون رو عکس میکنیم و ظهور رو تعویل میبریم. و جاهایی که برعکس بحث سر بحث مثلا سیره عقلاست، اینجا مثل همینا هستیم فرق نمی کنه. و جاهایی که بحث عرف ما عام از عقلا میشه، وسیع تر از اینها میشیم، که مثالم پارسال میزنم براتون، اینا لازمه اون مبناست دیگه. شما هرچی گفتید تا تش همینه. اینجا عقلی میدونن، همه‌شون میگن ملازمات عقلی است، ولی در عین حال این رو حالا امام نداره ولی شهید صد داره که همین ملازمات عقلی هم اگر اینو شهید صد داره که اگر عقل بگوید محال است، ولی عقلا و عرف این را ممکن بدانند و به اون دقت عقلی ملتفت بگید نواشند، تصریح داره شهید صد. اینو پارسال هم داشتیم، همون نکته عرفی رو میگیریم، به استحاله عقلی کار نداریم. اینا واسه اینه که اینا یه روش یه ذات قائلند، تنها اون رو حساب میکنن و اگه از این سیستم بزنه بیرون دیگه نمیپذیره دقت عقلیهی که عقلا بر نتابند، یا یک نکته اعتباری که عقلا بر بگید نتابند، اینها رو اینها مخدوش میدارن. برای اونا کار کرده عملی نداره، تصریح هم میکنم بگید ثمر عملی نداره یه. یعنی این بحث فقط که من اینا کجای اصول بگید کجای کتاب بذارم، در همین حد مهمه، بیشتر از این مهم نیست، ولی برای ماها ثمره عملیه داره چون روش بحث تعیین میشه، نه فقط اینکه کجای کتاب بگید بذارم. الان ببینید برای آخوندینا مهمه به نظرم، با اینکه اینا دو بخش بیشتر ندارن، یه مباحث الفاظ دارن، یه مباحث حجج دارن. اصلا مباحث عقلیه جدا از مباحث الفاظ ندارن. لذا حتی اینا هم که میگن عقلیان تو همین مباحث الفاظ میارن دیگه. ذیل همین اوامر مقدمه واجب رو بحث میکنه، ذیل همین اوامر اجزا رو بحث میکنه، ذیل اوامر ضد رو بحث میکنه، ذیل نواهی اجتماع امر و نهی رو بگید بحث میکنه. ولی چون روش بحث تو این مسائل مختلف میشه، براش مهمه که این باید بگیم عقلی بحث بشه یا بگید ظهوری و عرفی بحث بشه. این نیست که کجای کتاب بذارم، ولی برای طرف مقابل کار کرده این مباحث فقط در این حدی که کجای کتاب بگید قرار بگیره. مراجعه کنید تعمیدی سال اول، ذیل بحث این که سنخ چیز میز ذاتی، سنخ ذاتی، یا حالا من اسمش رو می‌ذارم کشکول، یعنی اصل حسن گذاشت. آره اونجا ما این بحث رو ترک کردیم، میتونید ببینید. خب بنابراین اینجا این چون که این میشه عقل. منتها نکته ای که مرحوم ناینی داره اینه که این مستقل یا غیر مستقل. خب مستقلات عقلی چی ها هستن شما بگید؟ صغرا و کبرا هر دو عقلی. غیر مستقلات کدام هستن؟ بله. نکته قشنگی که اینجا مرحوم ناینی لقد اجاد و افاد اینه که عملا در فقه مستقلات عقلی دو جا بیشتر نمیتونن بشن. یا جاهایی که میگید عقل برهانی حکم میکنه مثل قبح عقاب بلا بیان، اونم تازه اگه مثل ماها قبح عقابلم عقلی بدونید، نه مثل شهید سعد اینا بگید عقلاییه. یکی اینجا مستقلات عقلی میاد وسط، دوم در جاهایی که به مناطات احکام مربوط میشه که شما بگید منات را میدانم و بعد اون منات رو بیاید توی مورد بگید دخالت بدید. اگر این دو جاست، اگر شما قبح قابل بیان را عقلی ندانید عقلایی بدانید، از اون ورم بگید ما به مناطات احکام دسترسی نداریم، عملا در فقهتون مستقلات عقلیه عملا بگید نخواهید داشت. عملا این نکته دقیقی ها میرزا ناینی میگه مستقلات عقلیه دو جا میاد، یکی از باب حسن و قبح عقلی، اونم در جایی که بپذیرید که باب منات راه داریم. حالا اگر مطلق بپذیرید خب مطلق میاد، اگر در امضایات بپذیرید فقط در امضایات میاد، اگر بگید اصلا راه نداریم هیچ جا دیگه نمیاد. یکی این، و دوم در جایی که یک حکم برهانی عقلی داشته باشید، مثلا قبح قابل بیان رو حکم برهانی عقل بدانید، این میاد. در غیر از این دیگه نمیاد. لذا عاشق جهاد یه نکته قشنگی میگه توی درسش، حتی اینجا از ذیل قبح قابل بیان میگه، بعد از که نسبت بین براءت شرعیه و براءت عقلیه رو میگه، بعد میگه که ما خودشو میگه البته چون دسترسی به مناطات رو در احکام قبول نداریم، میگه ما به مناطات دسترسی نداریم، مگه خود شارع بگه؟ از این باب مستقلات عقلیه نداریم. از اون ور وقتی نسبت بین قبح قابل بیان را با رفع ما لا یعلمون نسبت عموم خصوص مطلق میدانیم، اونجا میگه عملا تو فقهمون مستقلات عقلیه کار نمی کنه. کبرای حسن عدل و قبح ظلم میاد، اما کبرای کشور صغرای عقلی دیگه پیدا نمی کنه. از اون طرف هرچی شما تو قضیه مناطات وسیع تر فکر کنید، یا توی قبح قابل بیان احکام عقل تعداد احکام عقلی قطعی بیشتری تو فقه اصول قائل باشید، تعداد مستقلات عقلیتون تو فقه اصول گسترش پیدا میکنه. مختار ما توی مناطات تفصیل بین امضایی و تأسیسی است. در خودم میگم ها، این مال نایی نیست، در تأسیسی ها میگیم به مناطات راه نداریم، در امضایی ها میگیم راه داریم. این یک. بعد قبح عقاب بلا بیان را و حتی حسن احتیاط را اگه شورش نکنید اینها را برهانی میدونیم، لذا مستقلات عقلیه را در امضاییات و در مواردی مثل براءت عقلیه و احتیاط عقلی قائلیم، و براءت عقلیه را هم در ظرف تعارض در براءت شرعی مجرای اثر میدونیم. بنابراین بحث های مستند تقلیمون در همین حد میشه. شما هم تو هر کدوم این بحث ها هر مبنای انتخاب کنید به همون میزان مستند تقلیمتون میره بالا. اینا رو یاد بگیرید، از حرف های بی سوادی نزنید. طرف مدعی میگه من میخوام کتاب های ساعت رو عوض کنم، خب باریکلا میخوام کتاب بهتر بیارم، احسنت. بعد برمیداره صحبت میکنه در با چیز اون بازگشایی که چی میگن بازگشایی میگن چون کتاب میخوان پرده برداری، رونمایی، رونمایی از کتاب فقه و عقلش. بعد برمیگرده میگه که این همه میگن عقل، عقل من بررسی کردم، حتی بیشترین، حتی اصفهانی که باید بیشترین میزان استناد به عقل داشته باشه استناداش پایینه. بعد شروع میکنه از اصفهانی مثال زد. اینا نشون میده بحث رو بلد نیستن. اینجا این تعیین نمیکنه که شما فیلسوف باشید یا نباشید، این دوتا مبناست. اتفاقا اصفهانی هم چون دسترسی به مناطات رو قائل نیست، مستقلات عقلش محدوده به همون احکام عقل برهانی مثل قوه قابلا بیان و ایناست. و برعکس آقا مرتضی حائری و اون شاهد عاشق عبدالکریم حائری که خود عاشق کمش رو داشت که دسترسی به مناطات رو گسترده تر قائلن، بیشترین میزان استناد به عقل را دارند. به هر حال این نکته رو مرحوم نائینی تذکر داده که مستقلات مال کجاها میشه که بیان شد. خب بله، منتها یه جایی اینا رو ارشادی میگیرن بعد دوباره میاد تو عقل. همش نمیشه مستقلات، ولی مستقلات پیدا میکنه. مثلا قربت رو ارشاد میگیرن به رویه عقلا در روابط بین موالی و عبید که بین عمل ریایی و غیر ریایی بگو فرق قائلن. زین تعبدی و توسلی نگاه کن، آشغال بکنیم داره. خب عرض شود که اینم راجع به این قضیه مستقلات عقلی که توضیح دادم تموم شد. بعد یه نکته ای هم باز نائینی تذکر داده که اتش هم اشاره کردم، برای آخوند اینا، چون اینا اصلا یه باب جدایی به نام ملازمات عقلیه ندارن، وقتی دارن بحث میکنن تعیین روش براشون مهمه نه جای کتاب. یه وقت شما مثلا اصولتو چهار بخشی نوشتی، میگی اینو ببرم بذارم تو مباحث الفاظ، یه برم بذارم تو مستقلات، تو بحث ملازمات عقلیه، مثلا اصول فقه مرحوم مظفر. اما برای اونی که دو بخشی نوشته که اصلا یه باب جدایی راجع به ملازمات عقلیه نذاشته، وقتی بحث میکنه این از مباحث الفاظ یا از ملازمات عقلیه، میخواد اون روش بحث رو مشخص کنه، یعنی من با چه روشی از این مسئله بگید بحث بکنم، و الا اصلا باب جدایی نداره که بخواد بره توی یه باب دیگه بذاره، روشش میخواد تعیین کنه. روشنه؟ خب نائینی هم متذکره همین نکته است که اینو میگه دیگه. خب بله این اشکال هست، روش بحث مهم میشه. ما اونجا هم یادتون باشه تو کفایه میگفتیم که این کلشو با هم باید یه دلیل گرفت، یعنی اینو تو مباحث الفاظ آورده و رو دلالات استدلال کرده، در حالی که بحث دلالات مال بحث ظهوره، پس این بحثش بحث اثباتی مطرح کرده نه ثبوتی، پس این از این جد روش رو روش لفظی دیده، اینجوری میگفتیم توی کلام. الان ای حال اینم نکته دیگری که تذکر میده، پس اینا چون باب جدایی برای ملازمات عقلیه ندارن، فقط تعیین روش براشون مهمه. بله شما اگر به میز ذاتی قائل بودید، به سنخ ذاتی قائل بودید، تعیین روش دیگه نمی کنه برای شما، چون یه روش قائلی و از اون ورم باباتون هم اومدید جدا کردید، دیگه میره به درد جدا کردن بابها و الا خاصیتی نداره. سوال سوم این بود که وجوب مورد بحث چه نوع وجوبی باید باشه. مرحوم آخوند در کفای اینو بحث بگید نکرد، ما اجمالا اشاره کردیم چون مهم بود، اما مرحوم نائینی در فواید این رو به خوبیتون امر ثانی خیلی خوب توضیح داده، و اونی که وجوبی که اینجا مورد بحثه وجوب ارشادی نیست، چون وجوب ارشادی حداقل قضیه است، کسی منکر اون نیست. حتی وجوب مولوی نفسی هم نیست، چون هم هیچ کس قائل نیست، میگیم مقدمه است، بلکه بحث سر وجوب مولوی غیری است. این نه فقط تو مقدمه واجب، تو ضد هم همینه، توی بحث ضد هم دعوانه که آیا امر به شیء مستلزم نهی مولوی غیری از ضد خاصش یا ضد عامش هست یا نه، و الا وجوب ارشادی مسلمه و مولوی نفسی هم کسی قائل نیست. اینو تذکر داده. بعد صبر کن، اینا رو معنا هم کرده. وجوب ارشادی با مولوی فرقش چیه؟ مولوی نفسی و مولوی غیری فرق چیه؟ یه فرق به لحاظ مبادی دارن، یه فرق به لحاظ اراده دارن. به لحاظ مبادی در مولوی نفسی مبادی متأصله تو خودشه، مبادیش متأصله، به اصطلاح مبادی متأصله داره، مبادی مسائل و مفاسد. در مولوی نفسی مسائل و مفاسد تو خود اون مأمورون به هست. مثلا وقتی میگید نماز واجب مولوی نفسی است، خود نماز مصلحت داره. وقتی میگید شرب خمر حرمت مولوی نفسی داره یا نهی مولوی نفسی داره، خود شرب خمر مفسده داره، مبادیش متأصله. اما در مولوی غیری مبادی متأصل نیست، مبادی در ذل مقدمه است. در ارشادی هم که مبادی تو مرشدان الیهه. پس یکی از راه‌هایی که میشه مولوی، مولوی نفسی، مولوی غیری و ارشادی رو از هم جدا کرد، بحث مبادی اون هاست، یعنی مصلحت و مفسده است. اگر مصلحت و مفسده متأصل بود، یعنی در خودش بود، اصیل بود، تو خود این مأمورون به و منهیان عن بود، این میشه مولوی نفسی. اگر مبادی متأصل نبود، در ذل مقدمه بود، میشه مولوی غیری یا ترشحی. و اگر در مرشدان الهی بود میشه ارشادی. این یه نکته. من فقط یه کوچولو اینجا بگم، این حرف خوبه، فقط یه نقض داره به اوامر امتحانیه. در اوامر امتحانیه مصلحت و مفسده توی خود مأمورون به و منهیون عن نیست، مثل امر حضرت ابراهیم به ذبح اسماعیل. در خود ذبح نیست که بشه مولوی نفسی، در ذل مقدمه هم نیست که بشه مولوی غیری، در مرشدان الهی هم نیست که بشه ارشادی. در اوامر امتحانی مصلحت و مفسده طبق قول آخوند در خود امر و نهی امتحانی است، و طبق قول مختار در مقدمات مأمورون به و منهیان عن که قول آغازی است. در هر دو صورت دیگه اینا نیست. این اوامر امتحانی رو بذارید کنار، بقیه جاها حرف مرحوم ناینی جواب میده و از طریق مبادی میتونید مولوی نفسی، مولوی غیری و ارشادی رو جدا کنید. این یاد بگیرید، خیلی گیر میکنن که ارشادی چیست، مولوی چیست. پس یکی از راه مبادی، دوم از راه اراده. مرحوم ناینی میگه در مولوی نفسی خود مأمورون به و منهیون عن مراد مولاست، و چون خود همین مراده به تبع اطاعت و معصیت هم داره، و لذا ثواب و عقاب هم بگید داره. اما در مولوی غیری خود این مراد نیست. کی مراده؟ ذل مقدمه. اراده به ذل مقدمه تعلق میگیره، لذا ثواب و عقاب هم مال ذل مقدمه است. با کی؟ طریقی برعکس اینه. حالا طریقی هم میگه، طریقی برعکس اینه. طریقی رو ناینی نگفته، در جواب سوالتون میگم. در اراده مولوی غیری اراده به ذل مقدمه است، در ارشادی هم اراده به کیه؟ مرشدان الیه. که به نظرم این حرف حرف خوبیست، حرف صحیحیست. همینطوره، اراده در دومین راه جدا کردن اراده است، که اثر اراده اومد تو اطاعت و عصیانه، اثر اطاعت و عصیان هم تو ثواب و عقابه. یه لحظه، یه لحظه. مولوی نفسی، تو حرف حرف نرید تموم شه بعد سوالش رو جواب بده. مولوی این سوالش که جواب دادم بعد نوبت شما. مولوی نفسی اراده در خود مأمورون به و منهیان عنه به تعبیر ایشون اراده اصیل بهش تعلق داره، اراده به خودشه. در مولوی غیری لذا ثواب و لذا اطاعت و معصیت داره، ثواب و عقاب هم داره. مولوی غیری اراده به ذل مقدمه است، به تبع میاد سراغ مقدمات، لذا اطاعت و معصیت هم مال ذل مقدمه است، به تبع مقدمه نسبت داده میشه، ثواب و عقاب هم طور. و در مولوی در ارشادی اراده به مرشدان الیه بلعرز اصلا به خود اون نسبت داده میشه، حقیقتش اخباره. اصلا اراده مولوی تو ارشادی نیست، بلعرز مجازه، حقیقتش اخباره. امر توش چیه؟ سوریه. خب دو تا نکته اینجا بگم. یکیشو گفتم که تو اون قسمت مبادی متأصل حرف ناینی خوبه، فقط اوامر و نواهی امتحانی باید جدا بشن که در امتحانی ها مصلحت و مفسده طبق قول آخون تو خود امر نهی و طبق قول مختار در مقدمات امر نهیه، چون هدف اینه که معلوم کنه که مثلا که ابراهیم به مقام خلیل الله برسه، هدف اینه، مصلحت اینه. این خلیل الله رسیدن علل اقوا تو مقدمات ضعف بوده، بعد این مقدمات رو انجام داد به اون مقام رسید، بنابراین امرم ساقط شد، تمام شد. رو قول آخوندم تو خود امر بوده. این راجبه که اینو توضیح دادم. نکته دومی که توضیح بشه فرق مولوی و فرق غیری با طریقی است. الان آیا طریقی نقض ناینی میشه؟ میگیم نه، طریقی برعکس غیری است. در مولوی غیری اراده به ذل مقدمه تعلق میگیره، ذل مقدمه منجز میشه، ترشح میکنه، تنجز از ذل مقدمه به مقدمات. ولی در طریقی برعکسه، طریقی میاد زود طریق را بگید منجز میکنه. به عبارت انسانیه در غیری ذل مقدمه منجز ترشح کرد به مقدمات، در طریقی تنجز طریق زود طریق را منجز کرد. فرق طریقی با ارشادی هم روشن میشه. در ارشادی همه چی تموم بود، اراده بالعرض بود امر ارشادی، نه غیر منجزی را منجز میکنه و نه منجزی را از تنجیز میندازه، نهایتا تأکیدی رو میرسونه. اما در طریقی اگر امر طریقی نبود، زود طریق تنجز پیدا نمی کرد. لذا در امر ارشادی میگیم حقیقتش اخباره، اما در امر طریقی نمیگیم حقیقتش اخباره. امر طریقی یه کاری میکنه که اگر نبود اون کار نمیشد و اون منجز شدن زود طریقه. اینم راجع به طریقی. پس طریقی با غیری برعکسن. با چی؟ با کی؟ بله. اینا رو اگه یاد باشه پارسال از آقای بهجت یه مطلبی رو نقل کردم که من گفت حقیقت دین همش ارشاده و لذا اینا همشون ارشادی هن، منتها هر کدوم یه چیزی اضافه تر دارن و اون ارشاد به اون طریق سلوک الالهی. ما اونجا عرض کردیم که ارشادی آقای بروجردی هم اینو میگفت، یادتونه؟ آره، میگو اصل بر ارشادیته و مولویت قید نمیخواد، چون حقیقت دین ارشاده، حقیقت دین اخباره. ما اونجا در ذیل کلام و گفتیم احتمال آقای بهجت از آقای بروجردی گرفته باشه، حالا علایات چونشون آقای شاید آقای بروجردی هم ده. ما تو تعبیر توسلی ذیل کلام آقای بروجردی یه نقدی بر ایشون گفتیم و گفتیم ارشادی در فقه و اصول به صورت مشترک لفظی به کار میره، گاهی از اوقات ارشادی در یه معنای عامی به کار میره، به اون معنا البته تداخل هم پیدا میکنه. همه اینها ارشاد هستن. چرا؟ چون همه اینا در نهایت میخوان ما را ارشاد کنن به اون سلوک. اما ارشادی رو که وقتی در کنار مولوی دارن استفاده میکنن به این معنا منظور نیست. پارسا گفتم ارشادی که کنار مولوی میاد به همین معنایی است که الان ناینی داره میگه، یعنی اراده، اراده بلعرضه، نه تنها به ذات نیست که حتی به تبع هم نیست. مساله و مفاسد تو مرشدان الیهه. این معنا با مولوی بودن تباین داره و با هم قابل جمع نیستن. و یه لحظه، ولذا پارسال بعضی کلام های بروجردی نقد گفتیم، بعد اومدیم حرف عاشق جاد رو زدیم که در عبادات اصل را بر مولویت الا ما خرج به دلیل و در معاملات اصل را بر ارشادیت الا ما خرج به دلیل میدیم. مبنامون این بود، اینجا هم همینه. نه، ارشادی محل نزاع نیست. یعنی کسانی که منظورم اینه، کسانی که مقدمه واجب رو بحث میکنن و انکار میکنن وجوب ارشادی را میپذیرن، وجوب مولوی غیری را انکار میکنن. آره این من آره من تعبیرم شاید خوب نیست. اونا مولوی غیرو قائل میشن. آره نه دیگه واسه از بالاتر، یعنی بلاز اثر بالاتر میشه. کف کار تو نزاع، نه اینکه تو معنا اقل و اکثرا، یعنی وجوب منظورم این بود، این بیانم شاید خب منظورم این بود که ما وقتی میگیم مقدمه واجب واجبه یا واجب نیست، وجوب ارشادی رو نمیگیم. حتی منکرین هم ارشادی رو قبول دارن، پس وجوب ارشادی مقدمه واجب کف کاره، منظورم این بود. و اونایی که واجب میدونن میرن وجوب مولوی غیر رو قال میشن. برحال در این امر دوم پاسخ سوال سوم رو هم مرحوم چیز داد و قشنگ یه مثال هم زد، مثالش هم توضیح بد نی، مثال زده اون قضیه استدبار جدی رو. الان استدبار جدی در نیم کره شمالی، اگر شما این نفر بخواد نماز بخونه بهش بگی پشت به جدی وایسا، این پشت به جدی میشه ارشادی، چون نه اراده به ذات داره نه اراده به تبع داره، بالعرضه. شما میخواید نمازش رو به قبله باشه، منتها این اگه بخواد رو به قبله باشه چون تو نیم کره شمالیه باید پشت به جدی وایسه. این پشت به جدی وایسادن حقیقتش اخباره، اصلا درش اراده مولویت نیست، لذا میشه ارشادی. مصلحت و مفسدن تو نمازه است، یعنی تو مرشدان الیه، نه تو خود پشت به جدی. این مثال رو زده برای بلعرز یا ارشادی که مثال خوبیه. اون از سفینه تو متحرکان المیزا و جارد، بلکه خودتون بلدید. بله تا امر ثالث که میره پاسخ سوال چهارم. اونایی که خونده بودن فواید رو نگاه کنم، من این نکتهایی که گفتم همینا رو در آوردن یا نه. اگه همینا بود که هیچی، اگر نبود برن ببینن آیا اینایی که گفتم میتونن از تو مد در بیارن یا نه. این با اونایی هم که چه؟ حالا یه بار برگرد یه نگاهی بنداز دوباره زنن. اونا هم که نخوندن نایی رو بخونن، فردا امر ثالث رو میگم تا اول مقدمه اون علت تامه، این ادامه شو میگم، خواستید مطالعه کنید. بعدش هم عاشق عبدالکریم و جنبندی رو بریم بحث بعدی.
اینجا نایینی میگه مقدمه در فرض اعتقاد متعلق اراده است،
در این در
مولودی نیست،
نه اراده مولودی